فقه 18 19 11 1390
ادله‌ای که دلالت بر اعتبار بر عدم اعتبار موجز میکرد رو دیرو شروع کرد. تا اینجا تبینه که ما هیچ دلیلی بر اعتبار وجود موجز حین عقد فضولی نداریم، هیچ دلیل. سه تا دلیل اقامه کرده بودن، مناقشه کردیم. خب حالا از دیرو شروع کردیم، ادله‌ای که قائم شده است بر عدم اعتبار وجود موجز، ما دلیلی، چه دلیلی داریم که موجز نمیخواهیم؟ دیرو دلیل اول رو گفتیم، گفتیم آقا دلیل اول عمومات و اطلاقات، عمومات و اطلاقاتی که در بیع فضولی داریم، بر صحت بیع داریم، هیچ جاش به ازش استفاده صحت فضولی رو کردیم، هیچ جاش ندارد که این فضولی حین عقد میبایست وجود موجز رو داشته باشه. هیچ جا همچی قیدی نداریم. وقتی چنین قیدی نداریم، پس تمام عمومات و تمام اطلاقاتی که در مقام داشتیم که ازش استفاده صحت بیع فضولی می شد، نفی این داستان وجود موجز حین العقد رو می کنه. و این عبارت ما نبود فقط گفتیم، خود محقق ثانی این مطلب رو فرمودن، شیخ جعفر کاشالقتان فرمودن، جناب صاحب جواهر هم فرمودن، عبارت های اینا رو هم خوندیم. خب دلیل دوم، دلیل دوم یه مسئله ایست در باب نکاح. میخوام بگیم آقا در اگر عقد فضولی احتیاج داشته باشد به این که شما حین العقد موجز داشته باشید، ما در باب نکاح فرعی داریم که در این فرع در هنگام نکاح وجود موجز تحقق ندارد، ما موجزی نداریم، اما همه فقها نصاً و فتواً فرمودن این نکاح صحیحه. خب چجوری اگر بنا باشد شرط صحت فضولی وجود موجز حین العقد باشد، خب قاعدتا این نکاح باید باطل باشه، در حالی که هم نصوص دلالت دارد و هم فتوای اصحاب دلالت دارد که این نکاح صحیحه. بنابراین این فرعم اقوا شاهد می شود بر این که ما حین العقد وجود موجز احتیاج نداریم. فرعش چه بود؟ فرعش این بود که اگر فضولی بیاد و دو تا بچه صغیر را که ولی ندارند اونها را به عقد هم در بیاد، حالا دوتا که میگم یکیشون هم که صغیر باشد همین حکم رو داره، اون زوج یا زوجه ای که صغیر است نکاح فضولی میماند تا بالغ بشه، تا به رشد برسد بهش نکاح عرضه میشود. اگر نکاح رو قبول کرد نکاح صحیح میشد، اگر نکاح رو قبول نکرد حکم بطلان نکاح میشد. توجه فرمودید؟ بنابراین بله، این هم فرعی است که خلاف این مطلب دلالت داره. روایاتشو دیرو خدمت شما چهار تا روایت خوندیم، دیگه امرو تکرار نمی کنیم. عبارت برخی از فقها رو براتون سریع می خونم که به همین مطلب تمسک کردن بر نفی داستان وجود موجز. مثلا شیخ جعفر می فرماید و شهادتو ما دل، این شهادت مبتدا خبرش وایسید تا بیم، شهادت اون چیزی که دلالت میکند بر جواز انکاح الفضولیین السبیین، که دوتا فضولی بیان دوتا سبی را به عقد هم در بیارن، ثم مات احدهما و بقی الاخر، این سبی یکیشون مرد یکیشون بماند، حتی بلغه و بقی الاخر حتی بلغه و انهو، البته فرعش همون داد این خواد صحیحه ابی عبیده رو بگه که یعنی یکی بالغ شد اجازه داد و مرد و اون یکی هنو طفله، میگد و انهو بله و انهو تمزی اجازتهو مع اعتبار بعض شروط الاخر، اون که زنده مونده است اجازش نافذه با اعتبار بقیه شروط علا ذالک. خب شهادت ما دل این خبرش علا ذالک به طریق الاولویه. این روایاتی که در باب نکاح وارد شده که میگه این نکاح صحیحه، دخترک بالغ شد ازش میپرسن اگر قبول کرد حکم صحت نکاح میشد، این دلالت میکند بر این که ما احتیاج به وجود مجیز حین العقد نداریم به طریق اولا. طریق اولویت چی است؟ کجا ثابت میکنه؟ طریق اولویتش این است وقتی در باب نکاح که احتیاط در باب نکاح آکد و اشد است نسبت به اموال، چون نکاح فروج است و از اوست که ولد حاصل می شود، درسته؟ ولی ذات خود روایت داشتیم که احتیاط در داستان فروج آکد و اشد است. بنابراین در نکاحی که احتیاط درش آکد و اشد است، میگه ما مجیز حین العقد نمیخواهیم. خب در نکاح که نخم که احتیاط درش شدید تر است، خب به طریق اولا در بیع و امور مالی نمیخوام. اینم شیخ اینا فرمود، بحثش کردیم. شیخ مدعی شد
در نکاح اگر کفش گذاشت روی کفش ها داره روایت داره،
یک
کفش گذاشت روی
کفش هست درست. روایت چه برده بیار؟ آقای صادقی بیار،
چون که میخوام
روایت شو بیار، همچی چیزی نیست. شما چرا از دیگه امروز داری فتاویه کلثوم ننه رو نقل میکنی؟ خب بیار روایت شو چشم بیار نگاه میکنی عزیزم. کفش تو کفش گذاشتن ها شما آقاییاتشون باشه، یه روایتی کفش رو کفش گذاشتنه که دلالت بر صحت نکاح بکنه، آقای صادقی رو شد بیاد. خب میبینی؟ بگه تو آوردی من سندشم. خب بگه آقا جا روایت به سندش تمام. حالا شما بی سند وردار بیار. خب شما شما اگه آوردی روایت کفش رو کفش گذاشتن را سندش هم حتی تمام نباشد، بیار توی کتاب معتبر باشد، بردا بیار تا ببینیم باید چیکارش کنیم. چی؟ کتاب کلثوم ننه. شیخ اسدالله ملاحظه کنید ببینید چی میگن. ببینید شیخ انصاری اینو گفت که شما بخیر بود همونجا تو داستانه فهم ادله یکی از وجوه صحت بیع فضولی را ادله فهوای ادله صحت نکاح فضولی بود. وقت شیخ به این فهوا اعتراض کرد، گفت داستان نکاح اسهل است تا بیع، و داستانه بفرمایید که بیع امور مالیه اون شدیدتر است. شیخ یه چیزی اونجا انداختن، توجه می‌فرمایید؟ و اون مطلبی رو که شیخ فرمود اونجا نقد کردیم، جواب گفتیم و فرمودیم عرض کردیم خدمت شیخ صحیح نیست.
عرض کردم شما فرمودید اینم میرسیم بعدا.
نه ما همونجا جواب
گفتیم. ما هر سوال بکنیم و میگن که بعدا اینم میرسیم. به جدت میفرمایید که اینا قبلا
به جدت داری تهمت میزنی. برای اینکه ما اونجا اینا بحث کردیم نوشته بنده هست. الانم حروف چینی شده، انشالله چاپ شد، ما یه جلد پنج خدمت شما تقدیم میکنیم. شما هرچی اونجا رو قبول نداشتین در تعلیقه بله تحشیه بفرمایید. شیخ اسدالله توستری در مقابس الانوار کتاب البی صفحه 35 میفرماید لوکان شیعون مما ذکر فی المنعه صالحن لذالک. میفرماید اگر اینایی که ادله ای که قبلا خوندیم در من صلاحیت داشته باشد لعم جمیع العقود، باید تو همه عقود این ادله جالب بشه، و بنابراین هیچ جا عقد فضولی نباید صحیح باشد. اگر مجیز حین العقد نباشه نباید عقد فضولی صحیح باشه. و ثبت فی نکاح ایضا، پس تو نکاح هم باید ثابت بشه. بل به طریق الاولا، بلکه در نکاح با طریق اولویت باید ثابت باشه، چون احتیاط در نکاح اشد و آکده. در حالی که ما میبینیم لکن نکاح الفضولی لصغیر و صغیره، در حالی که ما تو داستان نکاح فضولی صغیر و صغیره میبینیم که هیچ وجود مجیزی نمیخواهیم، ما اجازته ما که خداشون اجازه بدهن بعد البلوغ جائزون اتفاقا نسن و فتوان. ترجمه فرمون وجود مجیز هین العقد نمیخواد، بعد بلوغ عرضه میشد نکاح برشون، هر کدوم اجازه دادن نکاح نسبت به اونا صحیح میشن. خب این اولا اتفاقیست تو باب نکاحش، هم نصوص برش دلالت داره که خوندی، هم فتوای اصحاب به این فتوا میدن. خب وقتی در باب نکاح داستان اینجور است، فکذالک سائر العقود، بنابراین بقیه عقودم همین حکم جاری میشون. در جواهر صاحب جواهر میفرماید بله اون عبارت قبلی رو که ازش خوندیم، میگه دلیلی برش نیست چون ادله فضولی علا خلافش است. بعد میگه مضافن الى خبر صغیرین. یکی از نکته مطلب دیگری که نقد وجود مجیز هین العقد میشه و او رو رد میکنه خبر صغیرینه. خبر صغیرین رو میتونید بزنید به خبر ابی عبیده که همون داستان توارث بود، یا میتونید بزنید به اون خبری که دیرو خوندیم برادون که دختر بله برادره دختری داشت و مرد، بعد رسید بله بفرمایید یه برادره دیگه قیمه ای شد، اینو به عقد پسر خودش در آورد این دختر بچه کوچکو، باز اون برادر دومی هم مرد، برادر سومی قیم شد، عقد برادر سومی در آورد. این همون صحیحه‌ای بود که مقطوعه هم البته بود، صحیحه مقطوعه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، میتونیم به اونم بزنیم. خب اینم جواهر جلد اسلامیه رو بخند، جلد 22 صفحه 290. خود شیخ رو بینید چی میگد، خود شیخ اعظم انصاری، خود شیخ هم قبول نداره، میفرماید یعنی همین داستان نکاح رو اشاره میکنه، میگه مضافن الال اخبار الوارده فی تزویج صغار فضولن، که میشد صغار رو فضولن به نکاح هم در بیاره. از شامله، این روایت ها شامل است، لصورت وجود ولی نکاح و اهمالهی الاجازه الى بلوغه. حالا یه وقت میشد که ولی هم هست، پدرش هم هست، فضولی آمده عقد خونده، پدره هست اما پدره اجازه نمیدن و اجازه رو مهمل میگذارن، میگه باشه تا خودش بالغ شه ببینیم چه میگه. درست شد؟ پس میتوند ولی باشد، یعنی روایات مطلقه، میتوند ولی باشد و ولی اهمال بکند اجازه رو تا زمان بلوغ. در جفر مدید و صورت و عدم وجود الولی، البته اینجا چون تو روایات همه رو یتیم فرض کرد، پس یتیم پدر که ندارد، ولی خب میتونه جد پدری باشه، میتوند مثلا قیم باشه، میگه هم او رو میگیرد که ولی داشته باشه، ولی اهمال کند اجازه رو تا بلوغ، و هم صورت عدم وجود ولی رو میگیره. پس وقتی وجود ولی ندارید اصلا مجیزی ندارید، بناهن علا عدم ولایت الحاکم علا صغیر فی النکاح. خب این یه بحثیست که آیا حاکم شرع بر دختر صغیر یا پسر صغیر که ولی ندارد، آیا حاکم شرع ولایت در نکاح اینا دارد یا نه؟ یک قول این است که نه، حاکم شرع ولایت ندارد، باید وایستن تا خداشون بله تک بالغشن بزرگشن. بنابر این که حاکم شرع ولایت نداشته باشد بر صغیر در نکاح و ولی منحصر باشد در اب و جد، جد پدری و الوسی و هاکذا، بر وسی هم بگم ولایت منحصره، تازه بر وسیش علا خلاف انفی، چون آیا وسی میتواند به وصایت ولایت بر نکاح هم پیدا بکند، علا خلافی که در وسی هست. اینم مکاسب شیخ جلد 3 صفحه 432. بنابراین پس این دلیل نکاح رو که روایات نکاح و فتوای بر صحت نکاح فضولی یعنی بود، خود آقایون فقها هم روایات داره، هم بر طبقش فتوا میده و این اقوا شاهد میشن که حالا که در باب نکاح مطلب ثابت است، پس به طریق اولا در باب بی ما احتیاجی به مجیز نداشته باشیم. سیده
امام
ولایت حاکم که میگیم مقصود بله ولایت حاکم شرع است. خب آیا امام ولایت دارد؟ اونم جای بحثه که دارد یا ندارد. دلیل سوم، دلیل سوم رو ما یک کلامی از صاحب مفتاح الکرام نقل میکنیم برای شما. صاحب مفتاح الکرام سید عاملی فقیه نریست، متتبع هم هست. برای شما یه مورد نقض دیگه میگه، میگه اصلا مجیزش که ولش، ما در بعض موارد از بی اجازه هم نمیخوان. میگه شما عقد فضولی رو میگوی حین العقد احتیاج دارید به وجود مجیز، میگه بابا جون وجود مجیزه که ولش کن اصلا، ما مواردی داریم که اصلا اجازه هم نمیخوان. البته عقد فضولی نیست اما شبیه فضولی است. میگه ما مواردی داریم که شبیه فضولی است و اصلا احتیاج به اجازه هم نداره. اون کجاست جناب سید عاملی؟ میگه شما اگر کسی مهجور بشن، ورشکسته، یکی از اونایی که مهجورن سفیه، مجنون، مریضه، مریض در مازاده بر سلس مالش، بفرمان مریضی که مرض الموت باشه، و یکی دیگه از مهجورها مفلسه، کسی که به افلاس رسیده. مفلس کیست؟ مفلس کسی است که اون چه که الان سرمایه دارد دویونش از سرمایش چیه؟ بیشتره. بنابراین به این میگن چی؟ ورشکسته. این ورشکسته را اگر دویان، قرما، اونایی که بهش قرض داده اند، اگر اینا برن پیش حاکم شهر بگن آقا این ورشکسته، حاکم شهر محاسبه میکنن، دویونش رو حساب میکنن، سرمایش هم حساب میکنن. اگر دویونش از سرمایه اضافه شده بود و قرما درخواست کنن، اونایی که بهش قرض داده اند طلبکاراش بگن آقا اینو مهجورش کن که دیگه حق تصرف در مالش رو نداشته باشه، حاکم شهر این رو مهجور میکنن، میگه تو دیگه حق تصرف در اموالت رو نداری تا ما طلبکارا رو جمع بکنیم، اموالت رو محاسبه بکنیم جمع بکنیم، اون وقت اموالت نسبت به دویونت ببینیم چقدرشه. مثلا اگر اموال نصف دویونه، بیان طلبکارا تومنی 5000 وردارن برن. توجه می‌فرمایید؟ تومنی 5000، هر یه تومنشون رو 5000 وردارن برن که به همه برسد، منتها از همه به این نسبت تلف شد. اگر مثلا عشر تومنی 1 قرون میبرن، اگر بیشتره ها کذا، به نسبتی که باقی مونده میان و طلبکارا مال رو ور میدارن و میرن. درست شد؟ خب این هجره. الان کسی مهجور شده به جهت افلاس، خب وقتی مهجور شد دیگه حق معاملات مالیه که ندارد، که حق ندارد بخرد بفروشد تصرفات مالیه، ولو مال مال خودشه اما حق تصرف ندارد. و اینجا یه فرعه، و اون فرع اینه، اگر کسی مهجوره و با وجود مهجوریت آمد تصرف مالی کرد در مالش، تصرف مالی مثلا میتوند معاوضه باشد، خرید و فروش کرده، اجاره داده است مثلا یه ساختمون یا یه زمینی رو، خب اینا تصرف مالی است که عوض دارد دیگه، چون چه خریده چه فروخته بدلشو گرفته، ساختمون رو اجاره داده اجارشو میگیره. ممکنه به غیر معاوضه تصرف مالی کنه، مثل که مالشو ببخشد به کسی، مثل که عبدشو آزاد کنه، مثل اینکه عبد رو باش کتابت انجام بدن. توجه میفرمایید؟ خب یا اینکه مال رو کاری بکنن که دیگه قابل انتفاع نباشد، مثل رهن، مثل تازه یه مال رو ببرد رهن بذارد پیش کسی روش قرض بگیره، توجه فرمایید، وثیقه دین قرار بده. اگر مهجور این تصرفات رو بکند چه حکمی برش میشه؟ باطله یا نه؟ در مبسوط شیخ شرایع محقق، تحریر علامه، ایزاه الفواید جناب فخرالمحققین پسر علامه، اینا همه آدرس و صفحاشو دارم رد میشم دیر برسیم تمومش. این چهار کتاب و چهار فقیه میفرمایند حکم بطلان میشه. این تصرفات مالیه که مهجور انجام داده، چون مهجوره حق تصرف نداشته است، بنابراین اینا چه بی باشد، چه اجاره باشد، چه رهن باشد، چه عتق باشد، چه هبه باشد، این تصرفات مالیه که موجب اتلاف مال میشد، چه معوض باشد چه غیر معوض باشد، محکوم به بطلانه. و هو المحکی عن ابی علی، ابو علی هم همین رو میگه. ابو علی اسکافی است، یکی از قدیمه اینه. ابو علی اسکافی هم همین رو میگن، میگه محکوم به بطلانه. این یه قول، رو این قول ما حرفی نداریم. یه قول دیگه میگن آقا این معامله‌ای که این کرده موقوف میماند. موقوف همون وقفی که ابو حنیفه میگفت، یعنی پا در هوا این معامله میموند. تا کی؟ تا نگرش میداریم این معامله را، تا برای شما میگم حالا تا کی. خب کیا میگن موقوف میماند؟ علامه در تذکرت الفقها ها از موقوف موندن این معامله نفی بعث کرده، گفته لا بعث به این که کسی بگد معامله موقوف میماند. محقق ثانی در جامع المقاصد میفرماید موقوف موندنش فیه قوتون، قوت داره، قوی است. در مسالک شهید ثانی میفرماید لعله اقوا، این که موقوف بماند شاید از اون قول به بطلان قوی تر باشد. خب موقوف میماند تا که میگه آقا این معامله را نگرش میداره، میرن حساب دویان رو بدن، طلبکارا رو میخوان حسابشون رو برسن، حساب طلبکارا رو میرسن. اگر این مثلا این ساختمون و این زمین و این شی رو نگر میدارن جدا، حساب طلبکارا رو میرسن. اگر حساب طلبکارا رو رسیدن، دیدن مالش کفایت کرد به حساب طلبکارا و لازم نبود این زمین رو دست بزنن، این ساختمون رو دست بزنن، خیلی خوب، همین که حساب طلبکارا صاف شد و دست نزدن به این زمین یا به این ساختمون، اون عقدی که رو این زمین و ساختمون خونده حالا حکم صحتش میشه. دیگه احتیاج به اجازه نداره دیگه، چون خودش عقد خونده بود. همین که معلوم شد این موند از بفرمایید حساب طلبکارا، مال طلبکارا رو که دادن این موند، همین که موند حکم صحت اون بیعش یا هبش یا اجارش، هر عقدی روش خونده یا رهنش، حکم صحت اون میشه. اما نه، خب حالا فرض کن چرا ورشکست شده، حالا فرض کن این دلار داشته، سکه داشته، الان حساب دو یان رو که میخوان بدن دلار و سکه بالا رفته، در نتیجه الان میرسه بهشون، چون اونا که به این دلار قرض ندادن، تومن داده بودن، دلار حساب میکردن 1000 تومن، حالا حساب میکنه 1800 تومن، در نتیجه خیلی ترقی کرد. پس برای این استفاده کرد. الان مالش که گرون شد، سکه که گرون، تا قبل کفایت نمیکرد به اندازه یه طلبکارا، اما حالا یه چیزی هم پس افتاد، جلو اضافه افتاد از قصه طلبکارا، ترجمه هم. بنابراین مثلا یا شما اضافه قیمت پیدا کردید دو برخی از اموال، یا اصلا بعضی از طلبکارا اومدن گفتن آقا حالا که ورشکست دلش، ما گذشت کرد، یعنی طلب خودشون رو ابراء ذمه کردن، گفتن ما عزت نمیخوایم. خیلی، یا این که یه سومی پیدا شد، متبرعی پیدا شد، گفت تو ورشکسته فلانی و فلانی و فلانی و بگو بیان سری من راشون میندازم، من حسابشون رو میدم، من رضایتشون رو میگیرم. به تم این سه تا طلب از بارش چه شد؟ کم شد. به هر حال، به هر کیفیتی اگر اموال طلبکارا اومدن مال خودشونو برداشتن و بردن، درست شد؟ و این زمین یا این ساختمون که این روش بی یا اجاره یا رهن یا هبه گذاشته بود، این موند سالم موند، اینا طلبکارا دستش نزدن، این قولی که میگد معامله موقوف میماند یعنی تا حالا، حالا که این مال موند، حالا اون بیعش یا اجارش یا رهنش یا هبش حکم نفوذ میشه، میگن مانعی نداره، صحیح هست. در جا میفرمان خب سید عاملی اینجا میخواد بگد چی؟ اینجا میخواد دلیل قامه کند، چون اینا هم تو بیع داره هم تو کتاب بله حجرش داره. بیعش رو نگاه کنید برادون، بله بیع جلد 12 صفحه 622 در کتاب حجرش، مفتاح الکرامه جلد 16 صفحه 250 و 251. من دیگه نخوندم، عبارت رو نوشتم برادون، از خارج توضیح دادم. میفرماید تو هر دوتا کتاب میفرماید که این معامله نه تنها مجیز نمیخواد، هین العقد، چون هین العقد که نمیتونه اجازه بدهد که اصلا، ولو میگه نه تنها مجیز هین العقد نمیخواد، بلکه اجازه بعدم عقدم نمیخواد. چرا اجازه بعد العقد نمیخواد؟ چون فضولی که نیست، خودش عقد خونده، خود مهجور خودش عقد خونده، در جوفم چون فضولی نمیده که عقد بکنه، چون خودش عقد خونده بعدم اضافه اومد از طلب اون طلبکاراش، بنابراین حکم صحتش میشه. توجه فرموده وقت ایشون میخواد استفاده کند از این فرع که برادون گفتم، و یه قول است البته در مسئله که البته جناب علامه در تذکره نفی بحث کرد، جامع المقاصد و مسالک هم فرمودن این قول قوی است، بعیدم نیست. این قول چه مشکلی داره؟ بیل که به کمرش نخورده، خودش معامله کرده، بگو معامله بمونه باطل نشه تا تکلیف طلبکارا روشن شه. طلبکارا اگه مالشون رو گرفتن رفتن و موند این زمین، اگه نموند طلبکارا این مالم بردن که خب هیچی، خود به خود اون عقدی که خونده چه میشد؟ از بین میره. اما اگر این مال طلبکارا مالشون رو بردن و این مال موند، بگم همون عقدی که فی ما سبق خونده در موردش تمامه و حکم صحت اون عقدش میشه. اون وقت دیگه احتیاجی به فضول، احتیاجی به اجازه هم نداره، چون فضولی که عقد نکرده و خودش عقد کرده بود و خونده بود این عقدو، بنابراین اجازه نمیخواد. لذا جناب سید عاملی میگه ما موارد عقودی داریم که نه تنها مجیز نمیخواد، اجازه هم نمیخواد، که اینکه بالاتر شد، مجیز نمیخواد، اجازه هم نمیخواد، بعد مثال میزند به همین. این فرمایش سید عاملی درسته؟ میشد ازش پذیرفت؟ بله، در فرع خودش صحیح، اشکالی نداریم. میگم این عقد دیگه احتیاجی به اجازه نداره، چون فضولی که نخونده خودش عقد خونده بود، پس انتصاب عقد به خودش از پیش حاصل بود، پس اجازه نمیخواد. مجیزم نمیخواد، هاکذا صحیحه، چون خودش اون وقتی که عقد خون حق اجازه نداشت، چون مهجور بود. تعجب میفهم؟ خب لکن بله، میشد از این سرایت کرد به فضولی؟ ظاهرا مشکله این عقد که فضولی نبود که، این عقد خودش عقد خونده بود، منتها ایشون میخواد بگه از این جهت که حق تصرف در این مال رو نداشت مثل فضولی است. فضولی حق تصرف تو مال مردم رو نداره، مهجور حق تصرف تو مال خودش رو نداره چون مهجوره، بنابراین من از تصرفی هر دو تایشون یکیست. حالا که من تصرف هر دو تایشون یکیست، او تو مال مردم حق نداره تصرف کنه، این تو مال خودش، بنابراین هر دو تایشون رو این مال معاملشون نافذ نیست. فضولی نافذ می شود بعد اجازه مالک، این بنده خدا نافذ می شود بعض این که این از طلب دویان اضافه اومد، که دویان که مالشون رو مردن این اضافه اومد نافذ می شود. بنابراین ما تو این عقد نه مجیز داریم و نه اجازه، پس اشکالی ندارد که در باب فضولی فقط مجیز را نداشته باشیم. اینم فرمایش سید عاملی، بعید نیست بشد اینو پذیرفت از ایشون. اگر اینو بخن بپذیرید میشه دلیل سوممون. این حالا تا ادله جهت را خامسه بحث باقی مون، و اون جهت این است که آیا فرعی ز زیر این قاعده کلی هست اصلا یا داریم سر بی صاحب میتراشیم. از اول تا حالا انشالله یک شنبه مثلا.